بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در محضر امام علی ابن حسین امام سجاد سلام الله علیه هستیم. پروژه امام سجاد در مقاطع مهم مبارزات سیاسی برای بازسازی حکومت اسلامی و مبارزه با حکومت جور، یارانی که ترسیدن، پراکنده شدن، ارتباطاتشون قطع شده یا مسئله دار شدن. اصلا یه عده‌ای بودن گفتن آقا اگه ما حقیم با این ما باطل، چرا ما شکست می‌خوریم؟ آخه مگه نمیگه خدا ان تنصر الله ینصرکم؟ خب ما که یاری کردیم، سه تا قیام مسلحانه هزاران نفر شهادت طلب آمدیم، چرا خداوند نگاه میکنه؟ نکنه ما برحق نیستیم؟ نکنه اصلا این وعده ها بعضی از مبارزین شک کردن که چجوریه حسین رو میکشن اتفاقی نمیفته، این همه انقلابی میان تو صحنه کشته میشن، این همه جنایت، تجاوز، خیانت، بازم اینا سر کارن. یه عده اصلا مایوس شدن کلن، یه عده مسئله دار شدن، یه عده ترسیدن، یه عده گفتن دیگه ما وظیفه‌مون عمل کردیم امکانش نیست، رفتن سراغ بازار و کار و کاسبشون. گفتن من دیگه حالا ایمان خودم و زن و بچه‌مو بتونم حفظ بکنم، روزیمون رو در بیاریم، اینا دیگه سیاست رو گذاشتن کنار. امام سجاد علیه السلام زیر نگاه‌های دقیق پلیسی حاکمیت کل این نیروها رو در عراق و حجاز و جای دیگه شناسایی میکرد، ارتباط برقرار میکرد، اینا رو بازسازی میکرد و چندین تشکیلات ایجاد کرد که حکومت نفهمید. تشکیلات سیاسی، تشکیلات فرهنگی، تشکیلات مالی، حتی تشکیلات های نظامیه که مستقیم به ایشون مربوط نیستن ولی تحت حمایتن، که بعدن شما میبینید زید پسر امام سجاد بزرگترین انقلابیه جهان اسلام میشه و یه حرکت عظیم، و گرچه اونا هم همشون شهید میشن و شکست میخورن، ولی ضربه فوق العاده سنگینی به حکومت میزنن که حتی علما و بزرگان اهل سنت از اینا دفاع کردن. مثلا ابو حنیفه بعدها، ابو حنیفه رهبر حنفی ها، شافعی رهبر شافعی ها، اینا همه به لحاظ سیاسی زیدی بودن، یعنی طرفدار اهل بیت و حکومت زید بودن، در برابر حکومت رژیم ایستادن. ابو حنیفه فتوا داد هر کس در رکاب زید فرزند امام سجاد شهید بشه مثل شهدای بدر و احد، هر کی بره به اینا ملحق بشه پاداش 50 حج رو داره، خودش هم کمک مالی کرد. شافعی که اصلا توی همین یمن که همون موقع هم شیعیان زیدی مثل الان انقلابی و علوی و اینا بودن و حسینی بودن جنگید، چون شیعیان یمن تا امام سجاد رو قبول دارن دیگه. دیگه بعد بین زید و باقر دو برادر میگن ضمن احترام به امام باقر ولی ما رهبرمون زیده چون ایشون جنگ مسلحانه کرد، ایشون رفت به سمت جهاد و شهادت، ما اون خط رو بریم. پس یکی هم پروژه امام در این که دوباره بازسازی کنن تشکیلات مخفی و علنی جبهه انقلابی عدالتخواه و شیعیان اهل بیت رو. چهارم پروژه فوق العاده مهم امام که ما نظیرشو به این شکل با این ادبیات، با این ادبیات من ندیدم، مبارزه با دستگاه مذهبی توجیهگر حکومت فاسد، یعنی آخوندهای درباری و از جمله در رأسشون کسی که جزو شاگردان خود امام سجاد بوده، جزو شاگردان اهل بیت بوده، آدم باسواد، ملا و حتی سابقه خدماتی داره، ولی بعد از مسائل و اینا میبرن میشن جزو آخوندهای حکومتی، یعنی آخوندی که سابقه علمی، اخلاقی، تقوایی، حتی مبارزاتی داره، ولی بعد از قضایا که شکست میخورن اونا میرن اون ور، بعد از اون ور میاد، اینا رفتن طرف حکومت، شروع کردن توجیه فقهی و مذهبی حکومت، دعا برای سلامتی شاه فلان اینا، مثل بعضی آخونده بودن نمیجرم که شاه آمد حرم یکی از اینا افتاد رو پای شاه، چند تا آخوند بودن دست شاه رو ماچ کردن، این افتاد رو پای شاه، بعد که رفتن گفتن آقا خب اینا که به همین بوسیدن دست راضی بودن، شما چطور افتاد رو کفشش؟ آقا یه لحظه ابهت شاه منو گرفت، این آخوند بی شخصیت ترسو. ما تا آخوند سواکی هم داشتیم دیگه، مشهد بود، قم بود، حقوق میگرفتن از سواک علیه امام، علیه انقلاب مبارزه میکردن، دعا به جان سلطنت. آخوند داشتیم دست فرح رو میبوزید، شبهه شرعی هم نداشت، حلال حرام اونجا نده، اون اینا محرمن به فرع، اقلا محرم نامحرم هم که میگه قبول دارین، حالا سیاست به کنار. یک کسانی مثل این جناب محمد ابن شهاب زهری، یه عالم بزرگ، منبری با تقوا، استاد اخلاق، استاد فقه، استاد تفسیر، استاد حدیث، محب اهل بیت، یه مرتبه مسیرش رو جدا کرد. هر وقت هم امام سجاد رو میدید تمام قد احترام میگذاشت، استاد، استادنا، شیخنا، آقا، مولا. خب یک نامه دارن امام سجاد به این، شما برید بخونید حتما، در تحف العقول هست و در بهار هم هست. چقدر جمله ها زیباست. از جمله ای که بهش میگن وقتی یه آخوند عالم دین با سن تو پات لب گور اینجور به خاطر دنیا مسیر تو عوض میکنی، جوونا چی بگن؟ جوانان جامعه مسلمان چشمشون به تو میگن این که آخوند مسندش و ایناست، جلوی شکم و شهوت و ریاست و قدرت نمیتونه مقاومت کنه، اونا چی میان به خودشون؟ بعد فرمودن چقدر دیگه عمر میکنی عمو؟ بری چی؟ داری چی رو میدی؟ چی رو میستونی؟ بعد این تعبیر دارن که تو میدونی در تمام مظالم اینا شریکی آخوندهای درباری توجیه مذهبی میکنی، تو پلی شدی که اینا از روت عبور میکنن. و این مبارزه امام سجاد با مذهب درباری و حکومتی، آخوند درباری، کسانی که از دین ابزاری برای حفظ قدرت و مشروع کردن قدرت میسازن، اینم اینا. یعنی شما فقط به عنوان نمونه همین چهار تا سیاست و پروژه سیاسی امام سجاد علیه السلام رو که اینجا اشاره میشه ملاحظه کنید، ببینید چه چهار کار بزرگیه. تا همین الان هم چهار تا مشکل اساسیه. یکی نحوه برخورد با حکومت‌های دژخیم در جهان اسلام و خارج از او. یکی نحوه رابطه با حکومت‌هایی که یک کمی عقلانیت و حقوق سرشون میشه، از نوع عمر ابن عبدالعزیزی. با اونا چجوری باید رفتار کرد؟ با اونا چجوری باید رفتار کرد؟ یکی با آخوندهای درباری و اینا که توجیه فساد و ظلم و دیکتاتوری رو توجیه مذهبی میکنن. یکی هم با نیروهای از هم پاشیده، با نیروهای خودی چیکار باید کرد، که تیپای مختلفی هم، از آدم بریده و مایوس تا آدمی که رفته به سمت دنیا، خیلی دیگه کاری به مسئولیت اجتماعی و اینا نداره و سیاسی نیست، تا آدمی که یه مقداری دچار فساد و گناه و اینا شده، تا آدمی که رفته مشغول عبادت و 24 ساعت روزه و ریاضت و اینا، گفته دیگه دنیا رو ولش کن ما فقط برای آخرت، تا کسانی که میخوان کار کنن نمیدونن چجوری کار کنن. اینا همه رو باید در کنار هم دید که اون پروژه بزرگی که امام سجاد علیه السلام انجام دادن با چه سختی و تو چه شرایطی عمل شد، تشکیل حکومت اسلامی که قضیه کربلا او رو به یک معنا عقب انداخت. یکی از تعابیری که حالا تو این متن من دیدم، اولم خیلی نپسندیدم، منتها توضیحاتی که داده شد بعد این مقداری موجه شد برام، این بود که کربلا تشکیل حکومت اسلامی رو عقب انداخت، ولی هیچ چاره ای نبود، باید این کار میشد، اگر نمیشد اصل اسلام به خطر میافتاد. در واقع امام حسین دیدن یک کمی دیگه مدارا کنن، شرایط آماده شه، بعد از معاویه یک کمی زمان بگذره، شاید واقعا قیام به نتیجه برسه، واقعا شاید هم میرسید، ولی دیگه با این شاید شما این فرصت رو از دست بدید، در این لحظه خاص هیچ کس فریاد نزنه، دیگه اصل اسلام از پاشنه در میاد. بله، امام حسین جلوی تحریف اسلام رو گرفت، حکومت رو نامشروع کرد که بعد چند سال سقوط کرد، اما بالاخره این قیام و سرکوب و دیکتاتوری و اختناق بعدش باعث شد که اون پروژه بازسازی حکومت اسلامی که امام حسین علیه السلام شروع کرده بودن و امام حسین ادامه دادن دیگه نشه به موقع انجام بشه و عقب افتاد. یه روایتی هم نقل شده که از امام صادق که در فلان سال قرار بود و میشد میتونست حکومت علوی اسلامی دوباره تشکیل بشه، ولی مسائل کربلا و اتفاقاتی که افتاد اون رو تأخیر انداخت. بله تأخیر انداخت، اما چاره ای نبود. اگر امام حسین حرکت نمی کردن ممکن بود اصلا اسلامی نمونه تا بعد بخواد حکومت اسلامی دوباره برگرده. خب بعد از این قضیه کربلا هم به تأخیر افتاد، چون رعب و ترس شدید و حکومت هم هر کس شیعه بود یا محب اهل بیت بود میگفتن این بالقوه براندازه. اگه همین الان هم تو نقشه نیست نمیخواد قیام بکنه، اینا چند سال دیگه همینا دوباره قیام میکنن. لذا هر کی احتمال میدادن یواشکی به اینا ارادت یا ارتباط داره، اینا را از سر را بر میداشتن و سرکوبشون میکردن. پس خط کلی که ایشون تعبیر میکنه، میگه خط کلی همه ائمه تشکیل حکومت اسلامی است. گرچه اتفاقات میافتاد که این عقب میافتاد، گاهی سختتر میشد گاهی آسانتر میشد، ولی هدف کلی امام سجاد هم همون آرمان امیرالمؤمنین بود، همون آرمان حسن و حسین بود، منتها در شرایط سختتر. مدت رهبری امام سجاد چند ساله؟ از 61 تا 94، 33 سال. از عصر کربلا، عصر عاشورا شروع میشه تا 33 سال بدترین حاکم اموی و بهترین حاکم اموی تجربه میشه. مراحل مبارزات امام سجاد متفاوته، تاکتیک ها متفاوته، موفقیت های بزرگی به دست میارن در اینکه اردوگاه شکست خورده ها رو دوباره بازسازی کنن، تبدیلش کنن دوباره به یک اردوگاه، طوری که زمان امام باقر هم قیام های مسلحانه دوباره شروع میشه توسط زید فرزند امام سجاد، هم حرکت نهضت عظیم تربیتی سیاسی مکتبی شروع میشه که اصلا او دانشگاه عظیمه که امام صادق بعد 4000 فقط شاگرد و راوی دارن تو رشته‌های مختلف تو مدینه علنی، بزرگترین دانشگاه جهان اسلام بلکه کل جهان بوده که اون موقع تمدن اسلامی قوی ترین تمدن جهان بود و این بزرگترین دانشگاه بود. در واقع این استارتشو امام سجاد زدن. شما فرض کن از عصر عاشورا طی 30 سال 3 دهه چه کار باید بشه که دانشگاه امام باقر امام صادق تو مدینه علنی تشکیل بشه، که بعد زمان امام صادق دیگه کل بنی امیه سقوط میکنه، بنی عباس با شعار علوی، با شعارهای علوی و اهل بیتی میان سر کار، متا مصادره میکنن و سوء استفاده. حالا اگه این رو فهمیدیم، اون وقت میبینیم که امام سجاد از دعاهاشون تو صحیفه تا ارتباطاتشون تا درس اخلاقایی که داشتن، همه اینا در این رابطه بود. دو تا پروژه فوری‌تر هم بود قبل از اونایی که پروژه های دراز مدت بود، اون 3-4 تا. ما اون دو تا، یکی بود که بلافاصله عصر عاشورا باید با این ابن زیاد و یزید چجوری مواجه شد. اتفاقا اونجا شما تندترین رفتار رو از امام سجاد اونجا می‌بینید، یعنی دقیقاً در خطرناک‌ترین موقعیت که سر شهدا سر نیزه است، تندترین و انقلابی ترین موضع گیری رو امام سجاد داره. این نوجوان، یکیش اونجاییه که توی کوفه طرف میگه که کیه همه رو زدن و کشتن، و میبینه ایشون اونجاییه. من به علی این نقلم گفتم، امام سجاد به نظر من تازه بالغ بودن، 20 چند ساله نبودن در کربلا، و بنابراین امام باقر به احتمال قوی طبق این روایات نبودن اصلا در کربلا. طبق بعدی روایت میگن امام باقر، امام سجاد چند سال بزرگتر بودن، امام باقر هم یک کودک 4-5 ساله تو کربلا بوده و دیده. اینجا اختلاف روایت، من نظرم این روایت دوم درست‌تر باشه. خب اونجا طرف میگه که یه حرفو میزنه، بعد اسم اینو میگه اینو چرا نکشتی، اسم چیه تو؟ میگه علی. میگه او بازم علی؟ شما همتون اسمتون علیه؟ چون بعد از امیرالمومنین او دورانی که لعن علی و مسائل اینا شروع شده، عمدن اهل بیت گاهی اسم همه بچه‌هاشون مثل علی، علی اکبر، علی بزرگه، علی بزرگ، علی اوسط، علی وسطی، علی اصغر، علی کوچکه، همینطور علی علی علی، حالا شما هرچی میخواییم فوش بده. بهش گفتن تو هم باز علی؟ امام جواب دادن و جواب تندی بهش میدن، این گفت دهن تو ببند و فلان رو بزنید ایران بکشین خلاصش کنین، برین اینو اعدامش کنین. اینو چرا نگرش داشتین آوردین؟ حضرت زینب بلند میشن اعتراض میکنن رو، میگن من اجازه نمیدم بکشید مگر قبلا منو بکشید. اینا وقت خود امام سجاد کوتا نمیاد، این روایت تو دفعه عرض کردم، کوتا نمیاد. این یارو که میره فکر کنه حالا ترسید، امام سجاد میگن که آقا جون ترسوندی منو، خیالت الان منو ترسوندی گفتی بکشیم؟ عادتنا القتل، ما به کشته شدن عادت کردیم، اصلا رسم ماست. و کرامتنا الشهاده، شهادت برای ما کرامت. تو من از شهادت میترسونی؟ اشتباه گرفتی ما رو. منم علی هم، ما هم مثل همون علی های قبلیم. یا در پیش دستگاه یزید که رفته ولا داره حرف میزنه و اینا، یا پیش یزید امام سجاد نمیگه که خب حالا اجازه میدید منم سخنرانی کنم؟ اولا چه جرأتی داری؟ سر شهدا بالا سر نیزه هاست و الان بقیه تو تازه نکشتن بهت لطف کردن، اجازه سخنرانی میخواد. بعد تعبیرشون اینه، میگن که میشه منم از اون چوبا برم بالا حرفمو بزنم؟ نمیگم منبر. میگه ای که تو رفتی بالاش اینا یه چند تا که چوبه، اینا منبر نیست، منبر که حق تو نیست. از این موضعگیری های تند انقلابی و تا او پروژه‌ای که او یارو ابن عقبه جلاد میاد در سومین سال حکومت یزید و آخرین سالش، دو سه سال بیشتر حکومت نکرد، که مدینه رو تخریب کرد، غارت کرد، جنایت کرد، بعدم رفت مکه رو به آتش کشید. با او هم مواجهه امام که از زیر تیغ او چجوری نجات بدن باقی مونده یارانشون رو. هم اوج شجاعت، هم اوج دقت و ظرافت. نه ذلت نشون بدی در برابر حکومت که حرفاتو پس گرفتی، نه حکمت رو بذاری کنار. شجاعت تو هم با حکمت، یک کلام نه به اصطلاح پیام منفی از ایشون رسید که آقای رژیم خوبه عیب نداره تسلیم شیم، ابدا. نه بهانه دستشون بده. 30 سال جلوی یک همچین دیکتاتوری پلیسی گرفتن و بعد مأموریت رو به امام باقر منتقل کردن که صندوقی رو به ایشون تحویل میدن. تو این صندوقی میفهمن این صندوق امانت اهل بیته. در صندوقو که برمیدن میگن این سلاح رو بگیر، دست شماست، رهبری بعد از من با شماست. صندوقو که باز میکنن میبینن توش قرآنه و یک کتابی از احادیث و جملاتی از امیرالمومنین از زهرا اینا، که اینا مخفی دست به دست میشه. سلاح ما اینه. این فرهنگ خط مکتب رو امام باقر باید حفظ کنه. جناب زیدم برشه هیچ، که این جهاد، پرچم جهاد پایین نیاد، روح جهاد و شهادت رو زید ادامه بده و کشته بشه، امام باقر هم مکتب رو حفظ کنه. دو تا استراتژی، دو تا برادر. یه اسلحه توی صندوق و قرآن. اسلحه یعنی فرماندهی انقلابی، یعنی نبرد ادامه دارد، ما تسلیم نمیشیم. قرآن یعنی رمز و مبنای مکتب و ایدئولوژی انقلاب، ایدئولوژی اسلامی. و امام به امام این رو به هم منتقل کردند و الان اون صندوق در اختیار امام زمان عجل الله فرجه الشریف است. پروژه‌ای که از کربلا شروع میشه، از درون سیل خون، از زیر خاک و خاکستر و آتش شروع شده، میرسه به اون چیزی که ایشون به امام باقر علیه السلام تحویل میدن که اون رعب رو میشکنن. وقت یکی از نکات مهم که تو هم دعاها هم پروژه امام سجاد در برخورد با امثال و آخوندهای درباری فاسد شده که میدونن حکومت فاسده ولی همکاری میکنن، به نفعشون آیه و حدیث میخونن، این برخورده که امام سجاد، این هم نکته مهمه. یک اتفاق دیگه که بعد از کربلا افتاد، اینا حاکم شدن، فسق و فجور زیاد شد. من اون دفعه هم اشاره کردم که حتی مکه و مدینه جزء مراکز فسق و فجور شد. بهترین زنان رقاص و خواننده بنگاه و دفتر تبلیغاتشون تو مکه و مدینه بود. حتی از شهرهای دیگه می آمدن خواننده ها و رقاصای درجه یک رو از تو مکه و مدینه می گرفتن، می رفتن شهرهاشون جشن برگزار می کردن، پول حسابی می دادن. یعنی این جور فساد رائج شد. مثالایی زدم از تو همین متن، روایاتی که حتی یه شاعر مستهجن نویس که شعرهای پورنو و سکسی و اینا می گفت، وقتی مرد مردم مدینه عزا گرفتن، همه سیاپوش شدن، مثل بعضی از تیپای به اصطلاح روشنفکر سلبریتی و هنرمندای بی سواد که علیه دین صریح یه چیزی بگن، مثلا لخ بشه، رقاصه که لخ میشه و اینا، بعد بیاد براش کف بزنن، بمیره براش عزاداری کنن. اینجوری شد مکه و مدینه تو حکومت بنی امیه بعد از کربلا. فضا رو اینقدر عوض کردن، فاسدسازی نسل موجش شروع شد. از اون طرف میدیدن رجال حکومتی به اسم حکومت اسلام اسلامی و بعضی از آخوندهای مادی مثل محمد ابن شهاب زهری اینا که خود شاگرد امام سجاد بوده، اینا رفتن به سمت بخور بخور، هم آیه و حدیث میخونن هم بخور بخور، هر دوش با هم، هم به مردم میگن تقوی الله، نگاه با نامحرم نکن، هم خودش با ده تا زن و مرد و اینا، او زنه با مردم، مرد و زنه ارتباط دارن. یعنی یک جوری شد که نسل جوان یک عده کم کم اصلا شک کردن، نکنه اصلا ایمان و تقوا و خدا و آخرت اینا همه کشکه، فیلم بازی میکنن. اگر راسته چرا خودشون جوری هن؟ چرا به من میگه زهد خودش تو بهترین امکاناته؟ چرا به من میگه آخرت خودش اهل دنیاست؟ چرا به من میگه جبهه و جهاد خودش نه خودش نه بچهش جبهه نمیرن منو میفرستن؟ ببینید سوالا پیش آمده بود، ولذا اونجا امام سجاد یک نهضت عظیم بازگشت به معنویت، بازگشت به معنویت، احیاء روح انقلابی، مبارزه با سبک زندگی اشرافی شروع کردن. شروع کردن اینکه چی ارزشه چی ضد ارزشه. بخور بخور و عیاشی ارزش نیست. فضا اینقدر خراب شد که جابر ابن عبدالله میگه، نقل میکنه ایشون که از اصحاب پیامبر تا اون زمانم ایشون زنده است و از اولیاء خداست که تا آخر پاک زندگی کرد و پاک از این عالم رفت، جناب جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده میگه یه روزی امام سجاد به من گفتن که با خیلی حالت ناراحتی و بغضی گفتن که ندری ما ندری کیف نصنع بالناس، دیگه نمیدونیم با افکار عمومی چیکار کنیم، جوری خراب شده فرهنگ عمومی از طرف حکومت و از طرف جاهای مختلف که ان حدثناهم بما سمعنا من رسول الله ذهکو. گاهی میام روایت جمله از پیغمبر نقل میکنم به جایی که تحت تاثیر قرار بگیرن هر هر میخندن. ببین بعض افکار عمومی چجوری شده. امام سجاد میگم ببین چی کار کردن با افکار عمومی توی 10-20 سال بعد از کربلا زمان عبدالملک مروان، که من میگم آ رسول خدا اینو گفت و هم نگاه میکنم ای رسول خدا اینو گفت، خب خدا بیامرزش. ذهکو، مسخره میکنن. شما ببین امام سجاد این جامعه رو و ان سکتنا لم یسعنا، اگر بگی مسخره میکنن، اگر هم نگی که هیچ کار نکرده، هیچی دیگه نباید بگی، دیگه حرف اسلامی نمیشه زد، حرف دین خدا آخرت تقوا میزنی مسخره میکنن. صدر اسلام، این هم صدر اسلامه. حالا بعضی هم میگن آقا مردم بیدین شدن فلان، مردم ما الان واقعا خیلی شرف دارن به اونا، حالا این چیزا کم و بیش اینجا هم هست، ولی جوریه که امام سجاد میگه اصلا جایی نمونده من برم صحبت کنم عمومی بین مردم و اینا تحت تاثیر قرار بگیرن، استغفار کنن، اشکی بریزن، بگن ای مرگ آخرت، همه مشغول عیشی. حتی کسانی از خواص و از کسانی که قبلا جزو یاران نهضت بودن اینا فاسد شدن، دچار فساد مالی و اخلاقی اینا شدن. سعید ابن مسیب مثل زهری، که البته ایشون اینجا میگه سعید ابن مسیب رو من قبول ندارم، این احتمالاً براش پرونده سازی کردن، حکومت نقد کرده که این فاسد و فلانه، ایشون رو قبول ندارم چون این از یاران نزدیک امام سجاد بوده و چیز خاصی هم ازش دیده نشد. اما زهری و خیلی های دیگه چرا اینا واقعا فاسد شده، و ابن ابوالحدید لیستی از افرادی رو میبره، 40-50 نفر از بزرگان شیعه که ارتباطای نزدیکی داشتن با اهل بیت قبلا، با امام حسن، با امام حسین، با امام سجاد، ولی بعدن 10-20 سال بعد عوض شدن. مثل آدمایی که دهه 60 بعضی دیدید انقلابی شهادت طلب فداکار پاک، تو دهه 90-80 20 سال 30 سال بعد یک آرزو دارن، رابطه با آمریکا برقرار شد، یک آرزو دارن که بگه نگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل نگی، انقلاب تموم بشه، بزرگترین آرزو شد. بعد گاهی میبینه خودش بچهش اینا تمام زندگی های سفر خارج و تفریح و کجا ملک و کجا حقوق و اینا، با این که اینا ابن ابوالحدید میگه بعضی از اینا 30 سال قبل جزو یاران خاص امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین بودن. کسانی بودن در رکاب امام سجاد، اما 20 سال بعد 30 سال بعد کلا عوض شده بودن. این تیپ هم هستن دیگه. که حالا امام سجاد باید غیر از اون پروژه‌ای که عرض کردیم، یک پروژه دیگه هم هست، دین رو تو جامعه زنده کنه دوباره، ایمان به خدا و آخرت رو زنده کنه، اخلاق رو، معنویت رو. چون وقتی اینا آخوندش هم که قبلا شاگرد امام سجاد حالا رفته تو حکومت و فاسد شده، دیگه جووناش امام سجاد میگن جووناش شک میکنن وقتی تو رو نگاه میکنن، میگن اگر راسته چرا تو دیجوری؟ تو که اینا رو به ما شما درس دادی، چرا خودت اینجوری؟ تو باعث میشی همه شک کنن. حالا امام سجاد باید خودشو به مردم نشون بده، بگه حالا او بعد سیاسی اصلا به کنار، خطرناکه، شما اهلش نیستین، مسلمون که هستین که. چرا اینقدر راحت زنا میکنین و شراب میخورین و فساد و کثافتکاری و ربا و دزدی اینقدر رایج شده؟ چرا هر خیابون رد میشی بزن به رقصه؟ به مختلط رابطه های تو روایت اینا هست، رابطه های زرددری، ای با زن او، او با شوهر ای، همینطوری اینا همه بوده. مثلا زنای دست جمعی میکردن که حالا بعضیشون خیالشون اینا چیزای مدرنه. الان امام سجاد پروژه دیگه شون اینه که توده مردم رو، جوونا رو، اینا رو برگردن میگه آقا خدا هست، شوخی نیست، واقعا هست، اینا خدا ندارن، خدا هست، آخرت هست، مرگ هست، حق و باطل، بهشت و جهنم هست، تقوا. مگه هر چی جلوته بود بخوری؟ مال هر کس هست مهم نیست؟ حق و ناحق، ربا، دزدی، چرا اینجوری زندگی میکنین؟ اینم وقت دعاهای امام سجاد یک بخشش هم اینه که برگردید به سوی خدا. سبک زندگی دینی این نیست که صدای از اون فقط بیاد نماز جمعه بخونن. به مردمم میگن مردم دینتون کجا؟ حالا حکومت بیدینه، شما دینتون کجا رفت؟ شما چرا بیدین دارین میشین؟ باید یک نهضت اخلاقی را بیفته، یک نهضت معنوی، مبارزه با فساد، احیاء ایمان و تقوای مردم. این فضا رو که امام سجاد میگن نمیدونم چیکار کنیم با افکار عمومی، اینقدر خرابش کردن که اگر از پیغمبر نقل کنیم بگیم رسول خدا اینو گفته، دین اینه، میخندن. اگر سکوت کنیم هم لا یسعنا، لن یسعنا، خودمون طاقت نداریم. چطوری من میتونم سکوت کنم هیچی نگم؟ چطوری میتونم این انحطاط رو ببینم و هیچی نگیم؟ اگر سکوت کنم جگرم میسوزه، اگر حرف بزنیم لبمو میدوزن و وای میستن، مردم میخندن، مسخره میکنن، حکومت هم میاد میگیره، او آخوند فاسدشون هم فتوا میده. خیلی امام سجاد کار عظیمی کردن. یک کار دیگه که تو صحیفه سجادیه کردن خیلی بهش کم توجه شده، من فکر میکنم ما یک جلسه آینده رو به خود صحیفه هم اختصاص بدیم، یک جلسه ارزشش رو داره که ما باز روی امام سجاد توقف کنیم و روایات دعاهای امام سجاد رو ببینید که سبک زندگی کاملا ابعاد مختلفش دارن آموزش میدن. مبانی اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، اخلاق اسلامی، خانواده اسلامی، روابط بین الملل اسلامی، نظام حقوقی اسلام، تعلیم و تربیت در اسلام، همه اینا در قالب دعا آمده. یک دوره فقه زندگیه. اینم یک کار که امام سجاد نمیذاشتن که بنشونن کسانی رو که بشینین من میخوام اسلام رو شما آموزش بدم. این کارا رو امام سجاد آماده کرد، بعد امام باقر و امام صادق تونستن این کار رو بکنن. ولی زمان امام سجاد که نمیگذاشتن. در قالب همین دعاها شما همین دعاها رو بخونید، غیر از بعد معنوی یک بعد معرفتی و نظامسازی داره. من یک جلسه دیگر رو با اجازهتون اختصاص میدم به بازخوانی بعضی از نمونه خوانی در صحیفه که عنوانش چیه، داخلش که میری، واردش که میشی، میبینی چه تعالیم عجیب و عظیمی داره. همین امروز هزاران پایان نامه تو رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، مدیریت، تعلیم تربیت، اینا از توی این کتابا قابل، از این دعا قابل استخراجی که حالا بهش الان اشاره نمی کنم. و نکته دیگه ای که همین که آموزش زهد به مردم، چون اون موقع حکومت اسلامی خیلی پولدار شده بود، شده بودن ابرقدرت جهان، از همه جای دنیا اسیر و طلا و پول می آمد، کنیز می آمد. مسلمونا اون موقع ثروتمندترین مردم دنیا شده بودن، پول زیاد شده بود، بعد با فرهنگای غیر دینی جوامع دیگه هم آشنا شده بودن، از این ور با مسیحی ها، یهودی ها، از این ور با بودایی ها، از این ور با زرتشتی، از این ور با زندیق، از این ور با ملحدین، هم یک تهاجم فرهنگی وسیعی شروع داشت می شد، هم تهاجم اخلاقی، هم رفاه و رفاه زدگی. اشرافیگری. حتی کسایی که پول نداشتن باید عیاشیشون جور بود، زندگیش کامل تأمین نبود ولی عیاشیش باید جور بود. این پرچم زهد، زهد معنوی و انقلابی رو امام سجاد بردن بالا. زین العابدین، زینت عبادت کنندگان که بین همه عابدان زیباترینشون با اوست، به مردم دوباره یاد بده عبودیت و بندگی رو، شاگردانی تربیت کنه که آقا دنیا فرع، اصل آخرته. اینا انبیا آمدن این رو بگن، اصلا این حکومت تشکیل شده برای این، حالا به اسم اسلام دنیا خودشون رو جول دارن میکنن، هدف آخرت بود. دنیا رو هم، دنیای همه رو باید تأمین بکنی تا مردم به یک حد متوسطی برسن، تا بتونن اهل عبادت و تفکر باشن، روش کنن، آخرتشون خوب بشه. دنیا مزرعه و وسیله است، آخرت هدف بود. اینا آخرت رو کردن وسیله، دنیا شده هدف. لذا آموزش زهد شروع شد. این تعبیری که باز اینجا نقل میشه که از امیرالمومنین هم نقل شده، از ایشون هم نقل شده که ان علامت الزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. مؤمن رو من براتون دوباره تعریف میکنم، مثل که یادتون رفته مؤمن کیه. فراتون مؤمن همی یک نمازی و حجی بکن بعد هر غلطی میخوای بکنه، یه روزه و عزاداری برو بعد دیگه هر کار میخوای بکنه. مؤمن رو من به شما بگم کی تعریفش. مؤمن کسی است که در دنیا زاهد است، هیچ وابستگی به دنیا نداره. پول و قدرت و کار و سیاست هست ها، اما دلش اینجا نیست. به مرتبه تبدیل شد به هزاران نفر. امام سجاد ظرف 30 سال هزاران نیروی خاص ایمانی خوب تربیت کردن تو لایه‌های مختلف، که اینا همه در براندازی بنی امیه بعدها نقش داشتن و در احیاء دانشگاه امام باقر و امام صادق نقش داشتن. بعدن مردم لحقو و کثرو، اینا ثمره کام امام سجاد علیه السلامه. اگه ایشون همونجا زود شمشیر میکشید و توی یکی از اون جنگای مسلحانه وارد میشد، خب امام سجاد هم مثل پسر حنظله عبدالله، مثل مختار، مثل کی، مثل توابین، خب ایشون هم موقع شهید شده بود، کسی دیگه هم نبود دیگه، کلن میموند دیگه. من شما امروز شیعه نبودیم، این حرفا به امروز نمیرسید. امروز قیام‌های اسلامی، حکومت‌های انقلابی اسلامی تشکیل نمیشد، تمام میشد. همون موقع همه میگفتن اسلام یعنی همین چیزی که بنی امیه میگه، همینا اسلامه. مقاومت مسلحانه اونجا وظیفه مستقیم امام سجاد نبود، مقاومت غیر مسلحانه بود. بنابراین این لمازه، ببین اگه هم خلاصه کنیم نهضت معنوی اخلاقی امام سجاد رو، همین لمازه. بعضی هم میگن پسمونده دهن سگه، عرب بهش میگه لمازه، تتم قضای سگ یا غی کرده و بالا آورده سگ. امام سجاد میگن این قدرت و ثروتی که اینا به هر قیمتی میخوان به دست بیارن با این جنایات، اینا مثل استفراغ سگه. ببین شما یه آزاده این نیست این پسمونده قضای سگو ازش بگذره، بندازید جلوی خود سگها و سگصفتا. شما سر دنیا با اینا رقابت نکنید که من بیشتر پول دارم یا تو، خونه های من بزرگتره یا تو، ماشین من گرونتره یا تو، سر این چیزا رقابت نکنید. بیاد سر حق رقابت کنید، برید با بهشت معامله کنید خودتون رو. باعث شد ریشه شیعه کنده نشه، زمینه برای رشد مکتب اهل بیت بمانه برای بعدها. و اون علتی که بعضی گفتن امام سجاد آقا بیش از اندازه تقیه کرد، نه خیر، امام سجاد اتفاقا کمتر هم تقیه کرد، بیشتر از اینم باید چون ایشون کاملا رسون که ما با اینا مخالفیم. خود اینم خطرناک بود، امام سجاد درست ترین کار رو کرد و حتی تقیه از لحاظ تقیه یه جایی هم که دستگاه حکومت بفهمه علیه مختار حرف زد. سر قضیه شورش مدنی هم گفت اصلا به ما مربوط نیست. حتی نقد شده شورش که شروع شد، امام سجاد میدونستن اینا چند روز بیشتر نیست، میان اینا همه رو لطفار میکنن، از مدینه رفتن بیرون، رفتن اطراف مدینه که تو مدینه نباشن، که وقتی اینا بیان هیچی نتونن رو کنن که ها این قیام زیر سر تو بود، اینا انتقام کربلا بود، تو رو انداختی. امام سجاد رفت که هیچ مدرکی ندارن علی من، چون میدونست اینا به نتیجه نمیرسه. و نکته دیگه که جزء همین پروژه های امام سجاده، اندیشه اسلامی که مبنای حکومت اسلامی ریست، ایشون اول تو جلسات مخفی چند نفره، بعد کم کم گسترشش دادن تو 10 سال آینده، اینا مبنای حکومت اسلامی بود. این زیربنا تدوین شد، تدریس شد، منتشر شد، کادرسازی شد. انحرافات اسلام قلابی و اسلام حکومتی رو افشا کردن و مکتب اصیل اسلام، تعریف درست توحید، نبوت، معنویت انسان، خلافت اللهی انسان، ارتباط انسان با خدا، اینها رو دوباره بازنویسی کردن به قول امروزی ها مانیفست اسلام. و اسلام چیست؟ اسلام ناب کدام است؟ دوباره بعد از کربلا ایشون بازسازی کردن که هدف اصلی معنویت، آرمانهای معنوی اسلامی داریم، انسان رابطش با خدا، رابطش با حقوق و تکالیف، فرهنگ مادی شده جامعه چگونه اصلاح بشه، بدون این که برن تو خط معنویت صوفیانه، معنویت های انحرافی و عملگریز. چون او زمان یک جریان شبه معنوی هم داریم، با حکومت هم مخالفن، اما معنویتشون از سنخ تصوف بود. دنیا رو ولش کن معنیشی بود که اصلا کار رو ولش کن، زندگی رو ولش کن، ازدواج رو ول کن، سیاست و مبارزه رو ول کن، نظم و انضباط رو ول کن. اینم امام سجاد در برابر اینا این وایس دادن، گفتن نخیر معنویت این نیست. یعنی در واقع در برابر این جریانات انحرافی معنوی هم مبارزه میکردن، هم توده عام مردم رو به یک شکل مدیریت میکردن، رهبری میکردن، هم گروه های خاص و نخبگان رو، هم در برابر یک جریان عظیم جعل حدیث که حکومت شروع کرد و دینسازی قلابی، یه عالم حدیث از قول پیغمبر به دروغ. خب امام سجاد در برابر این جریان هم با نشر درست احادیث، مبارزه با احادیث انحرافی، معنویت و عرفان قلابی، مبارزه با فرهنگ سب و لعن حکومت. شما ببینید امام سجاد تو دوره یکی تو تمام منبرهای حکومتی علی و آل علی رو لعن میکنه. شما حواستون باشه تو چه موقعیت امام سجاد این کارا رو داره میکنه. یعنی هر جا نماز جمعه لعن علی واجبه، ثواب داره. وقت امام سجاد بچه علیه، میخواد تو این جامعه داره نهضت علی ابن ابی طالب دوباره بازسازی میکنه. حواستون باشه سب و لعن اهل بیت اصلا گفتمان حاکم بود. حالا این میخواد تو این جامعه حکومت اسلامی علوی دوباره برقرار کنه. با فرهنگ سازی آدم ها رو یکی یکی پنج تا پنج تا تربیت کردن، ایدئولوژی اسلامی و انقلابی رو تعریف کردن، از اون طرف تشکیلات باید درست کنه، حکومتی که چارچشمی مراقبه. توی روایت منابع نقل میشه که اینا همه ثبت میشده. یعنی اینجور اطلاعات ساواک و پلیس، هر حرکتی امام سجاد گفتن رفته سر قبر پیغمبر، سوالی بوده زیارت کرده یا با کسی هم صحبت کرده، کسی آمد پیشش بشینه حرف بزنه یا نه، تعقیبش کردین ببینین کیان یا نه، چند دقیقه نشست اونجا، با از کدوم در آمد، از کدوم در رفت، بین راه با جای با کسی تماس نگرفت، اینا همه ثبت شده. یعنی حکومت اینجور مراقب امام سجاده، چون ایشون رو به یک معنای امروزی آلترناتیو بسیار مهم میدونه، فرزند پیغمبر که ممکنه دوباره یه چیزی مثل کربلا را بندازه. اینقدر دقیق مراقبن، جوسازی، فحش، اهانت. در این حال شما ببینید مردم چجور شیفتن. اون روایت شنیدید که امام سجاد علیه السلام آمدن حج، از مدینه آمدن مکه و فرزدق ظاهرا نقل میکنه که یه مرتبه مردم دارن طواف میکنن، دیدیم تو کل مسجد الحرام دو تا جمع شده، یه عده دور بیت الله هن، یه عده دور علی ابن حسین هن. اصلا طواف رو مثل که ول کردن، جمعیت ریختن دورش، از بس نورانیت، معنویت، زیبایی، متانت. پیغمبر رو دوباره در این میبینن که بعد حاکم تو شیعه میپرسه چیه اونجا اون طرف مسجد الحرام، چیه شلوغ شده، کیه دورش جمع شدن، میگن ایشونن. خلیفه میگه اسمشونو میبرن، میگه او کیه باز؟ یعنی میخواد بگه کسی نیست که حالا ما اسمشو به داخل آدم نیست. که اونجا او شعر رو میگه که اینو نمیدونی کیه؟ خودتو بورا میزنی؟ این خورشید روی زمینه، این ماه دومه، این اینه، این اونه، برو از مردم بپرس این کیه تو کی؟ یعنی در این حال امام به لحاظ معنویت و اخلاق چنان موقعیت ایجاد کردن که مردمی که شیعه هم نیستن ولی عاشق جمالشن. وقتی امام سجاد رو میبینن، آموزش های بسیار مهم ایرون ایشون دارن تو حوزه انسانسازی در ساحت فردی و اجتماعی. و بخش آخر تشکیلات تشکیلات سازی تو اون شرایط امکانات مالی میخواد، فشار سنگین مالی، فشار سنگین معنوی، اینا از هم دورن، بی ارتباطن، تحت کنترلن، اینا همه رو به هم ربط دادن زیر او حالت، آدمای مایوس رو دوباره امیدوار کردن، ترس ریختن، ترس اینایی که ترسیدن، برگردوندن ایمان به قلب اونایی که ایمانشون از دست دادن، دوباره برگردوندن به اخلاق اسلامی اونایی که دچار فساد شدن، حتی اونایی که حکومتی شدن. امام به همین آخوند حکومتی نامه می‌نویسن، نصیحتش میکنه، بهش حتی میگن من به تو علاقه دارم، من به تو علاقه داشتم، تو خلاصه یکی از میوه‌های درس ما بودی، من رو تو سرمایه گذاری کردم، چیکار داری میکنی با خودت و با اسلام؟ نجات این عناصر، کمک، نهضت کمک به محرومین و فقرا. تو اون شرایطی که امام سجاد گاهی اهل بیت اینقدر تحت فشارن که لباس مناسب ندارن، گاهی لباساشون رو به هم قرض میدن که برن بیرون، تو اون شرایط در یک روایت نقل شده که فقط 100 تا خانواده فقیر و مستضعف که بعضیشون اصلا شیعه نبودن تو مدینه، خرج زندگی اینا رو امام سجاد میدادن و خیلی هاشون نمیدونستن امام سجاد داره این کار رو میکنه، ولو شیعه هم نبودن. بیش از 100 خانواده که اصلا تحت تکفلشون بودن، 100 تا از فقیرترین خانواده های مدینه، اینجور کار هم انجام، این تشکیلات هم بازسازی شد. بنابراین 3 تا کار بزرگی که امام سجاد میکنه، از یک طرف اندیشه مکتب رو دوباره تدوین میکنن، اسلام ناب، اسلام واقعی رو بعد از اون همه مبارزه و تحریف، دوم اهل بیت رو معرفی میکنن و اینکه حکومت و ولایت، هم ولایت باطنی اخلاقی، هم ولایت علمی، مرجعیت علمی، هم مرجعیت سیاسی و زعامت و حکومت حق اهل بیت، ما اینیم، اینا اینن، اینا همه رو میفهمونن، و هم تشکیلات رو دوباره بازسازی میکنن، ارتباطات دوباره برقرار میشه، دوباره بعد از 23 سال هزاران نفر مخفی با هم مرتبط شدن، تشکیلات که اگه حکومت تشکیل شه همین چند هزار نفر میتونن یه حکومت رو اداره کنن، و یکی از قوی ترین اپوزیسیون های حکومت بنی امیه شدن و کارهای حاشیه‌ای هم میکردن، گاهی هم دست و پنجه با حکومت نرم میکردن برای که رعب مردم رو بشکنن. ببین گاهی مثلا طرف محکم، مثلا مثال بزنم، راجع شهید مدرس میگن رضا خان رئیس کل پلیس رو فرستاد، گفت خیلی رو کشته بود، از سر را برداشت، مدرس میگفت محل نمیذاره بی، بهش گفت میری اصلا از لحظه ورود جوری برخورد میکنی که مدرس خودشو خیس کنه، این خیلی پرروه، همه جا زدن این ول نمیکنه، این میاد مدرس داره، مرحوم مدرس داره قلیون درست میکنه، زغالو میزنن تو این چیزایی که میچرخونن، تا این میاد تو عربده بکشه و اینا، میگه پیامی خاصی دارم از طرف مثلا شاهنشاه رضا خان پهلوی، میگه حالا هنوز پیام تو نگفتی، همینه بگید بچرخونی، زغال داره خاموش میشه، او هم میمونه و میگه خیلی خب شروع میکنه، حالا کسی که دیگه زغال گرفته برای مدرس زغال قلیون داغ کنه روشن کنه، این دیگه مدرس رو نمیتونه بترسونه. امام سجاد مسخرهشون میکردن، گاهی در جلوی حضار خلیفه رو دست مینداخت، امام سجاد دست مینداخت که بشکنش، یعنی تو کسی نیستی ما تو بترسی، ما تو هم دست میندازیم، که جو رو میشکستن که بقیه بگن بابا اینا اینقدرم ترسناک نیستن، قدرت اول جهان هستن، ولی اینجوری نیست که هر غلطی بخوام بگم این آقا با دست خالی اومده مسخرهش میکنه. نماینده شاه میخواست بیاد قم با امام ملاقات، با مراجع ملاقات کنه، از جمله با امام، همون سال 40 اینا زمان آقای بروجردی، خب سراغ بعضیا میرفت، اینا حالا از باب اخلاق و ترس یا هر دوش، تا او میامد طبیعتا این عالم باید بلند میشد میرفت استقبالش در خونه شونه. امام برای اینکه این کارا نکنه گفت اول او بره تو اتاق بشینه، بعد من میام، او باید جلو پای من بلند شه. خب یه کاری که طرف آماده از طرف شاه اخطار کنه، بهش میگم بشین تا آقا بیاد، نه ای که آقا منتظرتونن. یک نیم ساعت امام میگه علی که بنشینی نشم اینجوری، کارم ندارم ولی بشینه. بعد که میاد تو، امام جوری میاد تو که او بلند شه، آقا بفهم سلام، اون بیاد جلو و استقبال و اینا. بعد امام هم نه محلش گذاشت نه جواب سلام شد، داد نشست، گفت بله بگید بفرمایید چی میگی. یه همچین کارهایی حتی خیلی جدیتر امام سجاد در برابر او ابر قدرت جهان داره، مثلا ارعاب رو و جبر رو میخواد بشکنه. اون موعظه ها رو هم که عرض کردیم چه نقشی داره، که اینا همه تو اون پروژه که عرض کردیم، پروژه سه خطی که اینجا توی متن بهش اشاره میشه، وقت زمینه آماده شده دوباره برای شعار تشکیل حکومت اسلامی و نظام علوی، داره کادرش دوباره آماده شده، حرفا دوباره بازسازی شده، اصول دوباره تعریف شده، پرچم دوباره بالا رفته، مکتب تشکیل شده، ارتباطات وصل شده. ببینیم امام سجاد چه کرد. اینا یک بخشی از امام سجاد شناسی است که تو 30 سال کار 300 سال رو ایشون کرد، که وقتی ایشون شهید میشن و رهبری به عهده امام باقر میفته که ایشون 19 سال کمتر از 20 سالشون رهبری میکنن. و بعد از شهادت اینا هیچ کس فکر نمیکرد با فاصله چند دهه بعد از کربلا یه همچی قدرتی دوباره بازسازی بشه، و با این هدف که انشالله من جلسه آینده به بخشی از صحیفه سجادیه رو و بعضی از روایات امام سجاد رو خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.